ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 16 مهر 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام، عزرا بازرگان مادر نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به محرومیت‌های تحمیلی بر نوه‌هایش نوشت که تنها راه ارتباطی آنها از خارج از ایران با مادر زندانیشان تماس تلفنی هفتگی بوده که مدت هاست به دستور مقامات قضایی و بنا به دلایل نامعلوم از آن محروم شدند. در بخش دیگری از این نامه که کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه منتشر کرده، خانم بازرگان ادامه اعمال این محدودیت‌ها را حرکتی انتقام جویانه عنوان کرده و نوشته است تا این مدت طولانی حبس، نرگس فقط 3 روز مرخصی آمده و 3 بار عمل جراحی سنگین انجام داده که حتی دوره نقاهتش در بیمارستان طی نشده و به زندان بازگردانده شده است. یکی از وکلای گوردون سانلند، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا، اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا به این دیپلمات دستور داده که در مجلس نمایندگان این کشور جهت ادای شهادت حاضر نشود. گوردون سانلند قرار بود روز سه‌شنبه جهت ادای شهادت در مجلس نمایندگان حضور یابد. احضار گوردون سانلند به مجلس نمایندگان در راستای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است، اما رابرت لوسکین وکیل وی روز سه‌شنبه تاکید کرد که آقای سانلند باید از دستور وزارت خارجه تبعیت کند. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا عدم اجازه به گوردون سانلند جهت ادای شهادت در کنگره را نمونه دیگر از اقداماتی دانسته که مانع حفاظت از امنیت ملت آمریکا می شود.
By preventing us from hearing from this witness and obtaining these documents, the President and Secretary of State are.
این اقدام تنش میان کاخ سفید و دموکرات‌های کنگره را که برای استیضاح دونالد ترامپ تلاش می‌کنند افزایش داده است. با این حال، آقای ترامپ در توییتی از این تصمیم دفاع کرد و دموکرات‌ها را به برپایی دادگاه کانگرویی متهم ساخت که کنایه از دادگاه‌های فاقد ضوابط قانونی و قضایی دارد که متهم را بدون شواهد محکم و کافی محکوم می‌کند. آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد روز سه‌شنبه این جایزه معتبر در رشته فیزیک را به 1 فیزیکدان آمریکایی کانادایی و 2 فیزیکدان سوئیسی اهدا کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گوران هانسن، دبیر کل آکادمی سلطنتی علوم سوئد، در اعلام اسامی و جوایز برندگان این جایزه معتبر گفت:
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided
آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز تصمیم گرفت جایزه نوبل فیزیک سال 2019 را به 2 بخش تقسیم کند که 1 قسمت آن به جیمز پیبلز، دانشمند آمریکایی کانادایی، تعلق می‌گیرد به خاطر کشفیات نظری در کیهان‌شناسی فیزیکی، و بخش دیگر به طور مشترک به 2 فیزیکدان از کشور سوئیس اهدا می‌شود به نام‌های میشل مایر و دیدیه کیلوز به خاطر کشف شبه سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای از نوع ستاره‌های منظومه شمسی می‌چرخد.
For the discovery of an exoplanet orbiting a solar type star.
در روزهای آینده به ترتیب برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد اعلام خواهند شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شرایط سخت تصمیم گیری برای کردها همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه.
کردها شاید با شرایط دولت دمشق در چارچوب گرفتن 1 سری امتیازات محدود و مختصرتر رضایت بدن.
دیدار حسن روحانی با مسئولان وزارت اطلاعات، جامعه امن به جای جامعه امنیتی. به گفته یک مقام مجلس، بیش از 100 آقازاده بورسیه تحصیلی دریافت کردند.
این یکی از اشکال خیلی روشن فساد دانشگاهی و فساد آکادمیک در ایران است.
و خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همراه ما بمانید. یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از شمال سوریه و آماده شدن ترکیه برای حمله به مناطق کردنشین آن، فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه در گفتگو با یک روزنامه محلی ادعا کرد که آمریکا کردها را بازی داده و از آمادگی دولت سوریه برای پذیرش کردها خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده شمال سوریه را ترک می‌کنند، اما به دولت آنکارا هم هشدار داد که اگر به اقدام خارج از حد دست بزند با تنبیهات اقتصادی شدید آمریکا روبرو خواهد شد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ارزیابی او رو نخست درباره علت تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه پرسیدم.
آقای ترامپ تو چارچوب اون قرقره انتخاباتیش که نیروهای آمریکایی رو به خصوص از منطقه عقب بکشه، از خاورمیانه و اون جاهایی که معتقد بود که بیش از حد آمریکا پای متحداش مونده و برای هزینه‌های اضافی برای امنیت متحداش میکنه، از این جهتش خب این باید این قرقره انتخاباتیش رو اجرا میکرد. ضمن اینی که ما میدونیم که این سال 2018 یعنی اردیبهشت سال گذشته یکم چنین مسائلی مطرح کرد، اون موقع بهش توصیه کردن که فعلا به خصوص در چارچوب معادلات با ایران و اینی که باید ایران از اون منطقه رونده بشه، روسیه آنچنان قدرت نگیره و دولت دمشق هم خودش رو آنچنان آزاد حس نکنه، نباید آمریکایی‌ها خارج بشن و امکان تاثیرگذاریشون در اون منطقه از دست بدن. در این حال باز همین دی ماه گذشته رفت پای یکم جای این تصمیم که اون موقع هم کسانی مثل جان بولتون و ماتیس به عنوان وزیر دفاع بودن در کابینه و تا حدودی مانع شدن که این تصمیم اجرایی بشه. الان هم خلوت شدن دوره آقای ترامپ از کسانی که به نوعی مخالفت سرسختانه نشون بدن با یک همچین سیاستایی در کاخ سفید، هم مسئله این که خب این افتضاح سیاسی در مورد اوکراین رو شده و میتونه یک همچین مسئله یه مقداری برای مدتی هم که شده انحراف افکار عمومی ایجاد بکنه، بعد از همونطور که گفته شد تو چارچوب معادلات با منتخب اصلا کسانی که پایگاه انتخاباتیش که باید به اون قول قرارش مصوب وفادار بمونه تاثیر داشتن در این تصمیمش، که چه خب تصمیم ما می‌بینیم که با مقاومت و مخالفت سرسختی در اون آمریکا هم روبرو شده.
آقای حسینی فرد، در این میان دولت سوریه اعلام آمادگی برای همکاری و پذیرش کردها در چارچوب همون سوریه یک پارچه کرده. چقدر کردها به این درخواست دولت سوریه پاسخ خواهند داد و متمایل به همکاری با دولت بشار اسد خواهند شد؟
کردها قبلا هم با دولت دمشق در حال تعامل بودن، به خصوص از طریق دولت روسیه یک سری مذاکرات و گفتگوهایی رو پیش بردن که یک سری امتیازاتی بگیرن، به خصوص که اگر آمریکایی‌ها برند کردها آنچنان متحدی در منطقه ندارند و میخاطر شاید کسی که یا نیروی یا کشوری که بیش از همه همچنان بهشون میتونه نزدیک باشه خود دولت دمشقه. منتها اون موقع با توجه به اینکه آمریکایی‌ها حضور داشتن در منطقه و آن کردها زیاد پشت خودشون رو سرد نمیدیدند، امتیازات لازم رو از دمشق نمیتونستن بگیرن و نگرفته بودن و به این خاطر هم رضایت ندادن اون مذاکرات به موفقیت نینجامید. الان که با این وضعیت روبرو شدند، هم آمریکایی‌ها رفتن هم ترکیه داره به نوعی تهدید میکنه، به نظر میاد که کردها شاید با شرایط دولت دمشق و شرایط روسیه در چارچوب گرفتن یک سری امتیازات محدود و مختصرتر رضایت بدن. از این جهتش لزوما این وضعیت به سود کردهای سوریه نیست که آنچنان امتیازی رو در این شرایط نمیتونن از دولت مرکزی بگیرن. منتها خب در برابر تهدیدات ترکیه، در برابر خروج نیروهای آمریکا، به نظر میاد که این گزینه شاید بهترین گزینهشون باشه.
آقای حسینی فرد، دولت ایران با اینکه با دولت ترکیه رابطه خوبی داره، اما حمله این کشور به شمال سوریه رو باهاش مخالفت کرده. چرا؟
برای ایران با توجه به روابط تنگاتنگی که با دولت دمشق داره، خب اینی که کل حاکمیت دولت اسد، رژیم اسد احیا بشه در کل کشور، ترکیه علی رغم که روابط خوبی با ایران داره بخصوص در این شرایط تحریمی، با همه این احوال قدرتگیریش در درون سوریه در کل منطقه به عنوان یک رقیب آنچنان خوشایند ایران نیستش. در این حال این شرایط زیاد هم به ضرر ایران نیست، یعنی ایران از این جنبه هم میتونه مسئله رو ببینه که این فشار ترکیه به نوعی کردها رو میرونه به طرف این که با دولت دمشق هم به توافقی برسند. از این جهتش هم به اصطلاح ایران با ترکیه با حملاتش با حضورش در سوریه مشکل داره، بعد از جهتی هم اینی که کردها رو برونه به طرف دولت دمشق آنچنان هم ناخوشایند تهران نیست این وضعیت.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و امریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
من پیغامی داشتم برای این جمهوری اسلامی، برای سردندارا، خصوصا برای آقای خامنه و سرداران سپاه. طرفدارای شما چه در داخل چه در خارج، به این شکلی که روز به روز داریم ما میبینیم، نمونش در عراق و حتی در فلسطین، شما پیش مردم هیچ جایگاهی ندارید. فقط این افرادی که هستن، اینان که میبینین، مگسانن گرد شیرینی. با اون پولی که از این ملت حیف و میل میکنین و میریزید به جیب این عراق و یمن و فلسطین و لبنان و در آفریقا کشورهای هستن، فقط شما شاید با پول بتونین چند تا رو بخرین، کسی قلبن با شما نیست. و این مردم داخل ایران هم تمام اطلاع دارن از همه چیز، امروز هیچ چیز نمیتونه پنهان بمونه.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر و معاونان وزارت اطلاعات گفت که رویکرد وزارت اطلاعات باید ایجاد جامعه امن و پرهیز از جامعه امنیتی باشد. آقای روحانی همچنین نظارت پذیری وزارت اطلاعات را از ویژگی‌های آن خواند و قرار داشتن چنین نهادی در دل دولت را هم مهم ارزیابی کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ماست تا با او در این باره بیشتر گفتگو کنیم. رضا، در لابلای صحبت‌های آقای روحانی اشاره می‌کنه که نهاد امنیتی با ویژگی‌های وزارت اطلاعات چه خوبه که در درون دل دولت هست، منظورش چیه؟
این عبارت درون دولت و تأکیدش بر اینکه قانون گذار این رو تعیین کرده که نهاد اطلاعاتی در درون دولت باشه، از یه نظر معناداره، به خاطر اینکه ما در ایران یک شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی داریم که اونجا 16 تا نهاد اطلاعاتی هم حضور دارن حداقل و ریاستش هم با وزارت اطلاعاته، ولی در عمل اون نهادی که مسلط هست و داره تقریبا تعیین تکلیف میکنه برای بسیاری از پرونده‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی مسائل اقتصادی که الان مثلا پروژه فساد اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاس که به طور کامل هم خارج از کنترل دولت هست و هم خارج از کنترل مجلس هست و نهادی اونجور نظارتی نداره، پاسخگو هم نیست به یک نوعی، شاید به یک نوعی داره دوباره اون خواسته دولت رو برای توجه بیشتر به وزارت اطلاعات و اینکه در مرکز ثقل باشه رو بیان میکنه. البته تو این سالا هم خیلی بارا خود وزیر اطلاعات هم به نوعی، هواداران دولت روحانی هم به نوعی دیگه این رو گفتن، ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته و ما دیدیم هر روز اون سازمان اطلاعاتی خارج از دولت بیشتر رشد کرده و مسلط‌تر شده.
رضا، در چند سال گذشته وزارت اطلاعات درگیر بوده با یه سری نهادهای اطلاعاتی موازی دیگه از جمله اطلاعات سپاه به عنوان مشخص‌ترین نهاد موازی. امروز حسن روحانی از مسئولان وزارت اطلاعات خواسته که جامعه رو نذارن امنیتی بشه و اونطور که خودش گفته که جامعه امن رو ما میخواییم، منظورش چه است؟
البته یه نکته جالب دیگه هم داشت که از وزیر اطلاعات هم تمجید کرد، تمجید کرد. این در شرایطی که وزیر اطلاعات تقریبا در خیلی تحلیل ها یا اظهار نظرها به عنوان یه وزیر کاملا ضعیف و منفعلی شناخته شده، که ما حتی دیدیم که در برخی از پرونده ها مثل پرونده های کانال های تلگرامی اصلا قوه قضاییه که اونجا هم سازمان اطلاعات سپاه اون فعالان کانال های تلگرامی رو گرفت، اصلا قوه قضاییه اومد گفتش که خود وزیر اطلاعات هم تو این پرونده متهمه. یعنی یکی از معدود دفعاتی بود که وزیر اطلاعات اصلا میمدن متهم میکردن کسی که مأمور بود برای مبارزه و برخورد و اینا، حالا خودش در یک جایگاه انفعالی قرار گرفته بود. تو این شرایط اون شعاری که آقای روحانی میده شعار جذابیه، جامعه امن میخوایم و جامعه امنیتی نمیخوایم، ولی وقتی نهاد اطلاعاتی درون دولت اینقدر ضعیفه و در بسیاری از پرونده ها نمیتونه حتی ورود بکنه، چه بخواد اینکه تعیین تکلیف بکنه یا نظارت بکنه یا کمک بکنه، میشه گفت کماکان این ارزش این حرف ارزش اندازه همون شعارهای انتخاباتیه که در دو دوره انتخابات آقای روحانی داده و بسیاری از پرونده ها هم نشون میده که اتفاقا به خصوص در مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی اون چیزی که وجود داره، مثلا در مورد پرونده های دوتابعیتی ها میشه به صورت مشهود این رو دید، یا مثلا در مورد پرونده نفوذ که آقای خامنه ای هم روش تاکید داره، نهادهای اطلاعاتی دیگه مثل سازمان اطلاعات سپاه یا قوه قضاییه از قضا میخوان فضا امنیتی باشه، یعنی میخوان برای سفر مثلا نخبگان یا دوتابعیتی ها به ایران یا چهره های دانشگاهی خارج از ایران به ایران اصلا فضا امنیتی باشه و خیلی موقع نرن و یه جوری هم فضا رو امنیتی کردن که با این پرونده‌ای که در مورد دو تابعیتی و بازداشت‌ها رخ داده فضا امنیتی شده و خیلی ها عطای ایران رو به لغاش بخشیدن. بنابراین چیزی که در عیان هست خلاف اون چیزی هست که آقای روحانی در این سخنان بیان کرده.
ممنون از تو. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ما بود. ارزیابی داشت به صحبت‌های حسن روحانی امروز در ملاقات با مقامات وزارت اطلاعات.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و ما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که 100 مقام جمهوری اسلامی و فرزندانشان از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت سابق استفاده کردند. او گفت که برخی از این افراد با سفارش نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بورسیه دریافت کردند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه خطاب به وزیر علوم در صحن علنی مجلس گفت که در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی تعدادی از نمایندگان مجلس، فرزندانشان، امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر حضور دارند، اما اشاره‌ای به نام آنها نکرد. در سال 92 سایت فرارو از بورسیه دکترای سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر علوم دولت نهم خبر داده بود. جواد هروی نماینده مجلس در سال 93 از بهره‌مند شدن 10 نماینده مجلس نهم و 10 نماینده مجلس هشتم از بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. برخی رسانه‌ها هم از نمایندگان مجلس و هم از فرزندانشان به عنوان دریافت کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی نیز خبر داده بودند. از جمله فرزند مسئول دفتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد، که او هم نامش در سیاهی دریافت کنندگان بورسیه غیرقانونی است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
باز شدن این پرونده قدیمی مربوط به بورسیه هایی که بدون داشتن صلاحیت های علمی در دانشگاه پذیرفته شدن نشون میده که این موضوع بعد از سالها هنوز حل نشده و حتی ادامه داره. این یکی از اشکال خیلی روشن فساد دانشگاهی و فساد آکادمیک در ایران است که با همکاری مستقیم مسئولین درجه اول وزارت خونه و خارج از وزارت خونه انجام شده. وقتی ما به لیست افراد معرفی شده نگاه میکنیم با توجه به نهادها، بخش فرهنگی وزارت علوم همون بخش امنیتی حراستی هست، بیشترین سهم داره در کنار تشکل‌های بسیج و مشابه اون و همینطور کسانی که از طرف دفتر آقای خامنه‌ای معرفی شدن، برای اینکه از طرف یک مقام فقط این میتونه در واقع آقای خامنه‌ای باشه. و متاسفانه خود آقای خامنه‌ای در سال‌های پیش همواره جلوی بررسی و رسیدگی به این پرونده مهم آکادمیک را گرفتن و در واقع یکی از اصلی ترین مراکز فساد در بخش آکادمیک ایران هیچ وقت نتونسته پرونده به نتیجه برسه.
محمود صادقی روز سه‌شنبه گفت که برخی افراد با سفارش نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بورسیه دریافت کردند. محمود صادقی گفت که به دلیل تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد، این افراد پس از پایان تحصیل در دانشگاه وزارت علوم را برای استخدام شدن تحت فشار قرار داده و با همین روش بیش از 3000 نفر جذب شدند. این نماینده مجلس گفت با حکم دیوان عدالت اداری 70 نفر از دریافت کنندگان بورسیه‌های غیر قانونی در دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیئت علمی جذب شدند و رئیس دانشگاه تربیت مدرس به دلیل اینکه زیر بار روال‌های غیر قانونی نرفت محکوم شد. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
نتیجه فوری اینی که ما نتوانستیم بالاخره به سراغ این بورسیه‌های غیرقانونی بریم و هر کسانی که بورسیه میباید به اونا تعلق میگرفت و از اینا بازپس بگیریم، لطمه زدن به هویت اعضای آکادمیک و مخدوش کردن اعتبار علمی دانشگاه. یعنی وقتی که یه نهادی که در جامعه میتونست مرکز اعتماد عمومی باشه، جایی باشه که علم، اعتبار، تلاش و تحقیق حرف بزنه، وقتی که رانت مذهبی و سیاسی و در واقع اعمال نفوذ و تبعیض حرف آخر را میزنه، این به معنای پایان کار علمی و گسترش فساد در نهادیه که باید اصلی ترین نهاد ضد فساد در جامعه ایران میبود.
منصور غلامی، وزیر علوم، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که در سالهای 89 تا 92 معاون فرهنگی وزارت علوم 736 نفر، یک مقام دیگر 151 نفر و یک تشکل دانشجویی 595 نفر را برای دریافت بورسیه معرفی کردند. وزیر علوم گفت هزینه هر نفر بورسیه از 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. رهبر جمهوری اسلامی سال 94 علنی و رسانه‌ای شدن موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر و یکی از مصداق‌های به گفته او سیاست بازی در دانشگاه‌ها خوانده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاد
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و اما فرمانده یگان نیروی ویژه نیروی انتظامی ایران از مخالفت این یگان انتظامی با حضور زنان در استادیوم ها خبر داده و گفته که فضا آماده حضور زنان در ورزشگاه ها نیست. این سخنان حسن کرمی پس از آن مطرح شد که با فشار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 4 جایگاه استادیوم آزادی برای بازی تیم‌های ایران و کامبوج که قرار هست روز پنجشنبه انجام بگیره به زنان اختصاص داده شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که تنها 2 روز تا روز بازی ایران و کامبوج مانده است و 4 جایگاه به زنان اختصاص داده شده است، سردار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه ناجا، گفت امنیت زنان برای پلیس مهم است و چون پلیس می‌داند که فضا آماده حضور بانوان نیست، مخالف حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی است. نگاه امنیتی به حضور زنان در ورزشگاه از سوی مقامات ایران تازه نیست. پیش از این نیست محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، حضور زنان در ورزشگاه ها را حرکات حساب شده دشمنان توصیف کرده بود. همزمان بنابر برخی گزارش ها بیش از 50 نفر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و شعارهای علیه فیفا دادند. معترضان ورود زنان به ورزشگاه را خلاف مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. حالا اما سوال این است، مگر ورود زنان به استادیوم قطعی نشده است، پس این گونه برخوردها حامل چه پیامی است؟ سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در استانبول.
ببینید، در خطاب مسابقه آقای سردار کرمی اشاره بکنم که در واقع ایشون مشخصا در مورد بازی ایران و کامبوج صحبت نکردن، بلکه گفتن که حالا پلیس همکاری های لازم رو برای این بازی خواهد داشت و حالا از 150 نفر پلیس زن هم برای برقراری امنیت در قسمت خانم ها استفاده میکنه. اما ببینید، فیفا در نامه نگاری های خودش اعلام کرده که از 10 اکتبر به بعد باید در تمام ورزشگاه ها به روی زنان ایرانی باز بشه و خب الان جمهوری اسلامی یک واهمه بسیار بزرگی داره از اینکه خب در این بازی ایران و کامبوج، حالا آقای ژورکایف به ایران سفر میکنن، اونها مجبور هستن که در ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنن، اما خب بعد از 10 اکتبر چه بکنیم؟ یعنی اینکه اگر به طور مثال در لیگ دست 2، دست 1 و لیگ برتر فوتبال ایران فوتبالی برگزار میشه، درها باید باز باشه، خانم ها باید به میزان تقاضا بتونن وارد ورزشگاه بشن و فوتبال رو تماشا بکنن. اما موضع‌گیری های توسط مراجع، توسط دادستان کل جمهوری اسلامی و البته تجمعاتی که روز گذشته هم جلوی مجلس داشتن، به هر حال الان جمهوری اسلامی رو در یک موقعیتی قرار داده که باید پیش بینی های لازم رو در واقع از الان انجام بدن و اون بهانه جویی هایی رو که باید بیارن برای اینکه دوباره این در رو به سوی زنان قفل بکنن. این صحبت های آقای رحیمی بیشتر به اون سمت و سو هست که بعد از 10 اکتبر دوباره در ورزشگاه ها رو ظاهرا جمهوری اسلامی برای زنان خواهد بست.
با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت ورود زنان به ورزشگاه ثمره تلاش های داخلی است و نه فشار خارجی. این در حالی است که شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور وقت ایران در 4 سال پیش اعلام کرده بود که دولت به احترام مراجع حضور زنان در ورزشگاه ها را دیگر پیگیری نمی کند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفته است برای حصول اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در 18 مهر هیئتی را راهی تهران خواهد کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما در حالی که ورود روزافزون پناهجویان از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد، آلمان از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که بر کنترل مرزهایشان اضافه کنند، چرا که به گفته این کشور اروپا با یک بحران پناهجویی گسترده‌تر از 4 سال پیش روبرو خواهد شد. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
4 تن از وزیران کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالتا روز سه‌شنبه در شهر لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا ضمن اتخاذ تدابیری در جلوگیری از ورود پرشتاب پناهجویان از ترکیه به یونان، بر سر اختلاف نظرهایشان نیز درباره تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایزنی کنند. نزدیک به 2000 کیلومتر دورتر از این همایش، به گفته خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان، پناهجویان تازه وارد از ترکیه به جزایر یونان در وضعیت اسفبار بهداشتی روز را به شب می رسانند. آنها به خاطر نبود جا در اردوگاه ها یا در چادرهایی که با خود آورده و یا در آلونک هایی که خود ساخته اند به سر می برند. در کنار آنها موش‌های صحرایی هم که هر یک به اندازه گربه است در آشغال‌های پراکنده سرگرمند. این خبرنگار سپس می‌افزاید در حال حاضر در جزایر یونان از بارش باران و سرما خبری نیست، ولی در پایان ماه جاری که فصل سرما شروع می‌شود زندگی در جزایر یونان برای پناهجویان به مراتب تحمل ناپذیرتر خواهد شد. مسئله دیگری که گریبان این پناهجویان را گرفته نحوه رسیدگی به درخواست آنهاست که حداقل 2 سال طول می کشد. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، نزدیک به 40% پناهجویان ساکن یونان از شهروندان افغانستان هستند که اکثرشان پیش از این ساکن ایران بودند. وزیر کشور آلمان هورست زیهوفر در دیدار اخیر خود از یونان با آن کشور قول همکاری داد و خاطر نشان کرد که اگر به یونان کمک نشود، این امکان وجود دارد سیل پناهجویان مانند 4 سال پیش از این کشور به اروپای مرکزی و شمالی سرازیر شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت کمک به یونان و ترکیه در حل مسئله پناهجویی اینطور گفته:
ما دیدیم که در رابطه با یونان هورست زئوفه وزیر کشور آلمان عملا گفت که شما از پس این مسئله بر نمی آید و می بایستی کمک به شما کرد، به خاطر اینکه فهمیده که مسئله ترکیه جدیه. در رابطه با ترکیه بیشتر حرف زدیم ما که اردوغان داره از پناهجویان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه و به خاطر مشکلات داخلی که داره، ولی در هر صورت اینه که اگر به مسائل ترکیه پاس پاسخ داده نشه و مقداری جلوش کوتاه نیاد، این امکان رو داره که بعد رو به روی پناهجویانی که خواهان خروج از ترکیه هستن باز بکنه. معتقدم که اگر پیشگیری جدی نشه، احتمال اینکه سیل پناهجویان مثل 2015 دوباره راه بیفته بسیار زیاده، چون که مسائل یونان داره به مرحله بسیار بسیار جدی میرسه.
وزیر کشور آلمان هورست زیهوفر در دیدار اخیر خود از آنکارا نیز به دولت ترکیه قول همکاری داد و سپس به خبرنگاران گفت اگر اتحادیه اروپا به یونان و ترکیه کمک کند، به مثابه آن است که به کشورهای عضو کمک کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.